ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نر گفتن چه
خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشد
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بریم برای سب به نام آن که هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین آرام از او یافت به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران به ویژه برنامه میدان فرهنگ همراهان گرامی فرهیختگان عزیز شنوندگان خوب میدان فرهنگ توفیق دارم در خدمت استاد بزرگوارم ادیب محقق پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده هستم. آقای دکتر سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی همکارانتون و سلام ویژه به شنوندگان خوب رادیو تهران.
سپاسگزارم. آقای دکتر محمدزاده، ما در دو برنامه گذشته که خدمت شما بودیم، در برنامه اول در مورد شاهنامه از زبان شما شنیدیم و بخش‌های بسیار خوبی رو برای ما یادآوری کردید در مورد اینکه شاهنامه چه تأثیری در هویت فرهنگی و ملی و تاریخی ما داشته، در حفاظت از خط و زبان فارسی داشته و همینطور در برنامه دیگری هم در مورد پاسداش و اهمیت زبان فارسی از زبان شما شنیدیم و هویت ایرانی و زبان فارسی که از هم جدا شدنی نیست. با توجه به اینکه شما تحقیقات گسترده‌ای در مورد شاهنامه فردوسی دارید و چند کار تألیفی در این زمینه دارید، من خواهش می‌کنم به این موارد بپردازید و در مورد این کتاب‌ها و تألیفات برای ما توضیح بدید.
بله. عرض کنم خدمت شما، خب شاهنامه یک دریای بیکرانیه و یک منبع وسیعی برای پژوهش‌های ایران‌شناسی.
بله.
یعنی اگر کسی میخواد فرهنگ ایرانی رو بشناسه و کسی میخواد ایران رو بشناسه، حتما باید شاهنامه رو بشناسه.
بله، مسلم،
تردید نباید کرد که کسی ایران شناس نخواهد شد مگر اینکه شاهنامه رو خوب بشناسه. و بزرگانی از سراسر دنیا هم ایران رو خواستن بشناسن، اومدن از همین مسیر.
بله.
ما کسانی مثل آرتور کریستنسن، مثل نولدکه، اشخاصی بودن که خواستن ایران رو بشناسن، اومدن از همین مسیر شاهنامه ایران رو شناختن.
بله.
خب شما به هر گوشه از این شاهنامه نگاه میکنی، میبینی میدان وسیعی برای پژوهش‌های شما باز هست. روی زبان میتونید کار بکنید، روی واژه میتونید کار بکنید، روی ترکیب سازی هایی که فردوسی داره میتونید کار بکنید، روی آداب و رسوم و سنن و آیین جنگ و آیین بزم و آیین نامنگاری و آیین بزرگ کردن فرزند و احترام پدر به بچه و بچه به پدر و همسرداری و جایگاه زنان و بی نهایت موضوع در شاهنامه وجود داره. خب منم به حسب علاقه‌ای که داشتم تو این حوزه شاگردی این مکتب رو میکردیم، اولین کاری که در حوزه شاهنامه از من منتشر شد شاید یک مقاله‌ای بود من نوشتم تحت عنوان پهلوان در کمند مکافات.
بله.
استاد دکتر قدم‌علی سرامی استاد من بود در مقطع کارشناسی ارشد، یک تکلیفی دادن، گفتن هر کسی یک مقاله بنویسه. من در داستان رستم و سهراب که از بچگی ما با این داستان آشنا بودیم و میشناختیم، یک پژوهشی کردم و یک مقاله‌ای نوشتم تقدیم استاد کردم. ایشون همون موقع گفتن که یک کسی به اسم کلینتون آمریکاییه همچین نکته‌ای گفته، که من اونجا از عنوان مقاله هم پیداست که پهلوان در کمند مکافات. یعنی دنبال این بودم که رستم چه مکافاتی داره میکشه که باید به دست خودش فرزندش رو به قتل برسونه و فرزندش رو بکشه. شاید رستم دچار یک مکافات عمل شده. این مقاله رو دادم، شجاعت پیدا کردم که در حوزه شاهنامه پژوهی یک کارایی بکنه. بعد رسیدیم به انتخاب موضوع پایان نامه که با مشورت دکتر حسن انوری موضوع پایان نامه را انتخاب کردم. ایشون گفتم بیاید شما یک مطالعه تطبیقی بکنید بین قرر سالبی که اسم دقیقش اینه که اخبار ملوک الفرس و سیرهم معروف به تاریخ سالبی یا قرر سالبی و شاهنامه فردوسی. خب این کتاب در اصل عربیه و همزمان با شاهنامه هم نوشته شده. عجب. تقریبا با فاصله 10-15 سال از هم نوشته شده. عجب. از هم هم اطلاع نداشتن، یعنی فردوسی از اون اطلاع نداشته، اونم از فردوسی اطلاع. اون فقط با نثر عربی نوشته، فردوسی با. بعد من این دوتا رو که با هم مقایسه کردم، ترجمه هم شده البته، آقای فضائلی نامی در سالهای دهه 60 ترجمه کرده این کتاب رو. بعد مقایسه کردم جز به جز، مثلا کیومرث رو فردوسی چجوری گفته، در سالیبی چجوری اومده. اول قصدم مقایسه زبانی بود.
بله.
بعد هرچی من جلوتر اومدم دیدم که اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی دیدم از این مقایسه متوجه شدم چرا ما شاهنامه رو حماسه ملی ایران باید بنامیم. و چند تا مقاله از اون در اومد، یکیش خاطره جمعی ملت ایران بود، یکیش حماسه ملی ایران بود و اینا. نهایتا تمام که شد یک اسمی براش انتخاب کردم به عنوان بیداری در باغ مومیایی، که وام گرفتم از یک شعری از استاد شفیع کتکنی که این باغ مومیایی دوباره بیدار خواهد شد.
درست.
یعنی من راه نجات ایران رو رجوع به این شاهنامه می دونستم، برای اینکه ما فرهنگمون رو حفظ بکنیم و بیداری فرهنگی پیدا بکنیم. این اسم رو بر همین مبنا انتخاب کردم.
بله.
دو سه بارم این کتاب چاپ شد، استقبال هم شد از این کتاب، و یک کتاب مرجعه در واقع. دوست. یعنی یک مقایسه‌ایه. البته بعد از اون باز یه کارهای دیگران کردن در همین مقایسه سالیبی و شاهنامه که بعد از کار ما بود، چون من این کار رو در سال 85 و 6 تمام کرده بودم.
دیگر ها شنیدستی این هم شنو، یکی داستان است پر آب چمش، دل نازک از رستم آید به خشم.
بعد از اون یه کتاب دیگری من نوشتم تحت عنوان اسفندیار نامه.
بله.
در حوزه شاهنامه.
بله.
این اسفندیار نامه هم تمام ماجراهای اسفندیار در شاهنامه است. یعنی اسفندیار از زمانی که جوانی میشه در جنگهای ایرانیان و تورانیان شرکت میکنه.
بله.
بعد نبردهایی داره، هفت خان اسفندیار داره، بعد میاد به جنگ رستم و اسفندیار در نهایت و به دست رستم کشته میشه. همه اینها رو با روشی پژوهشی در آوردم و یه کتاب مستقلی شد، اسمش هم گذاشتیم اسفندیار نامه. این کتابم باز دوبار چاپ شده تا الان. بعد در یه مجله‌ای از من خواستن که داستان‌های پهلوانی رو برای بچه‌ها بنویسم. من تا اون موقع تجربه نکرده بودم نوشتن داستان‌های پهلوانی رو برای بچه‌ها.
چقدر زیبا نوشتید. بله.
خواهش می‌کنم. بعد 50 قسمت توی مجله دوست در سالهای 89-90-91 و اینا بود. من همین اسفندیار نامه رو آوردم تبدیل کردم به زبان نوجوانها برای سن مثلا 10-14-15 سالگی. این که در 50 قسمت این مجله در طول یک سال چاپ شد، تصویرگذاری هم شد، بعد به ذهنم رسید این رو تبدیل بکنم به یک کتاب، یعنی این جمع‌بندیش بکنم یک کتابش هم منتشر بکنیم، اسمش هم گذاشتیم چشم اسفندیار. چشم اسفندیار با زیرنوشت داستان‌های پهلوانی. این هم باز دوبار چاپ شده. و چرا چشم اسفندیار گذاشتم؟ به این دلیل که با خودم فکر کردم که رمزآلودترین و رمزآمیزترین نکته زندگی اسفندیار و نبرد رستم و اسفندیار که بچه ها نهایتاً باید بفهمن که این اسفندیار چجور کشته شد، این چشم اسفندیاره. بنابراین اسمش رو گذاشیم چشم اسفندیار.
ولی این توضیح رو بفرمایید که بقیه بدن اسفندیار روی
بله دیگه بوده، به همون خاطر در پشت جلد کتابم آوردم که اسفندیار بدنش رویین بود، یعنی به اصطلاح از جنس روی بود، به وسیله آموزشی که زرتشت بهش داده بود در یک چشمه‌ای رفته بود و تمام بدنش تیر برش کار نمی‌کرد، تیر و خنجر کار نمی‌کرد برش. و این اسفندیار وقتی که میره داخل این چشمه که غسل بکنه در این چشمه که بدنش رویین بشه، زیر آب که میره چشمهاشو می‌بنده.
درست.
می‌بنده بعد میاد بیرون چشمهاشو باز می‌کنه. بنابراین چشم اسفندیار رویین نبوده. و سیمرغ به رستم که پرورنده رستم بود، سیمرغ به رستم میگه که تو اگر میخوای ظفر بیابی و پیروز بشی بر اسفندیار، راهش اینه که چشمش رو نشانه بری. و این اتفاق افتاد و یک داستان تلخی البته بله. یعنی واقعا داستانیه که آدم دوست نداری اتفاق بیفته، ولی فردوسی با مهارت و زیبایی پایان این داستان رو نفرت انگیز نمی کنه. یعنی ما
حتی در رستم و سهراب هم همینو
بله.
میبینیم
از این هنر فردوسی بله. یعنی فردوسی داستانهای بله. تلخ رو طوری تمام میکنه که نفرت ایجاد نمیکنه در خواننده. در رستم و اسفندیار هم به همین شکل است، این اتفاق تلخ میفته و یکی از تلخترین اتفاقات تاریخ پهلوانی بله. ایران هست. و اخیراً هم من دارم روی شاهنامه دکتر خالقی مطلق
بله.
چاپ جدیدش در اومده یک پژوهشی دارم تحت عنوان فردوسی شناخت
بله.
که من اون جنبه حکیم ابوالقاسم فردوسی که در برنامه اول خدمت شما اگه خاطرتون باشه گفتم که یکی از وجوه ناشناخته شاهنامه شخص فردوسیه،
شخص فردوسی.
من در این پژوهشی که دارم انجام میدم خود فردوسی رو میخوام برجسته بکنم، اصلا با داستانها کار ندارم، میگم بعد از داستان یا مثلا پیش از داستان رستم و سهراب فردوسی چی به ما میگه
بله.
میگه مرگ اگر داده است این بیداد چیست بله. مثلا بله. یا در پایان داستان اسفندیار اون پندی که به ما میده، یا در پایان داستان مثلا بهرام گور یه چیزی فردوسی میگه، یا در زمانی که مثلا فریدون میخواد بره ضحاک رو شکست بده مادرش فرانک یه پندی، فردوسی این پند رو میده. اینها جاییه که در کتابهای دیگه نیست
بله.
یعنی در قرر سالیبی نیست، در تاریخ طبری نیست، اینها چیزهایی که فردوسی خودش از زبان شخصیتهای داستان پندها و نصیحتهاش رو گفته. به عنوان مثال مثلا جلد هشتم شاهنامه چاپ مسکو رو میخوندم، دیدم آخرین بیت این جلد هشتم اینه که فردوسی میگه کسی کو خریدار نیکی بود، نگوید بدی تا بدی نشنود.
به به،
ببین چقدر این
ساده بیت
ساده و صمیمی و چقدر در پایان این پادشاهی به اصطلاح هرمز و بحث داستان بهرام چوبین و اینا که اتفاق میفته، این یک بیت رو میگه و میبینیم اینجا فردوسیه این
بله.
یک بیت رو میگه
حکیمه.
آره این از حکمت فردوسیه که این یک بیت رو میگه که در جاهایی دیگه شاید نشه اینجوری فردوسی رو به اصطلاح شناخت، که من دارم رو این کار میکنم که یک پژوهش مفصل ان شاء الله.
خیلی خیلی متشکرم، ممنونم. این فرصتی بگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم خدمتون هستیم و همچنان سخنان ارزشمند آقای دکتر محمدزاده رو خواهیم شنید. شنوندگان عزیز ارجمند رادیو تهران، برنامه میدان فرهنگ رو میشنوید. با حضور استاد بزرگوارم ادیب محقق و پژوهشگر ارزنده جناب آقای دکتر محمدزاده. آقای دکتر، در مورد تألیفات شما درباره شاهنامه و فردوسی صحبتایی کردید، هرچند که باز هم جای بحث داره، اما میدونم که شما در مورد فلسفه هم خیلی کار کردید، خیلی تألیفاتی دارید، به خصوص استاد بزرگوارتون جناب دکتر ابراهیمی دینانی رو که خیلی بیشون همه ارادت دارن، بنده هم ارادت دارم و خب قاعدتا حضرت عالی هم ارادت دارید. آخرین کتابی که من از شما سراغ دارم که تألیف فرمودید دنیای دینانی است. در مورد این کتاب هم برای ما و شنوندگان توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، خب میدونید ادبیات با دو تا علم رابطه خیلی نزدیک داره.
بله.
یعنی پیوسته است. یکی با تاریخ،
یکی با
فلسفه. یکی با فلسفه است. شما مثلا کتاب تاریخی، ما تاریخ بیهقی رو وقتی میخونیم، مرز این که بگیم تاریخ بیهقی کتاب ادبیات یا کتاب تاریخ، مرز خیلی نزدیکی داره.
درست.
یعنی نمیتونیم بگیم این تاریخ یا ادبیات.
بله.
در فلسفه هم همین جوریه. چه آثار شاعران بزرگی مثل مولوی، مثل شبستری، مثل سنایی،
بله،
مثل عطار، یعنی ما یک مثل خیام،
بله،
و حتی مثل فردوسی،
بله،
یعنی ما حکمت و فلسفه رو در اینها میبینیم به نحوی که مرز حکمت و فلسفه و ادبیات با هم اونقدر کم رنگه و به هم آمیخته است که تشخیصش یه مقداری مثلا ممکنه آسان نباشه. به همین جهت چون ما بالاخره دانش آموز و دانشجوی حوزه ادبیات بودیم، به این دو حوزه هم علاقمند شدیم، یعنی هم به تاریخ هم به فلسفه. با آقای دکتر دینانی هم خب سالها پیش افتخار شاگردی برای ما فراهم شد و جلساتی در محضرشون بودیم، علاقمند شدیم. و آقای دکتر دینانی خب تألیفات فراوانی داره، یکی از فیلسوفان واقعا درجه یک معاصر ما هست.
بله.
یعنی یک فیلسوفیه که تخصصش فلسفه اسلامیه، ولی فیلسوف اسلامیه که فلسفه غرب رو هم خونده و به درستی دریافت.
بله.
ما باز تو فلسفه، فلاسفه ما یا فیلسوف اسلامی هن یا فیلسوف غرب شناس هن. دکتر دینانی جمع بین این دوه.
در ازل همه چیز هست، در این عالم و در این زمان همه چیز هست. ما در یه دهلیز، به قول دهلیز ببین به ترتیب باید عبور کنن، این عالم دهلیزه، یعنی یکی یکی دوتا دوتا، تدریج زمان تدریجه، یعنی در این لحظه که ما هستیم همه ازل و همه ابد نیم، ما در یک لحظه هستیم، در ابد همه لحظه ها جمعه، یعنی لحظه پس از لحظه نیم، در اون آل اون الاسته و همه انسان ها حضور دارن، همه انسان ها که در زمان های مختلف از بد و پیدایش تا انقراض عالم هرچه بودند، همطور که کل زمان اونجا جمعه، مافز زمان و آنچه در زمان بوده است نیز اونجا جمعه، این عالم الاسته.
شاگردی میکردیم خدمتشون، اولین کاری که خدمتشون بودیم یک کتابی ایشون دارن، کتاب گفتگوی به اسم هستی و مستی، خیام رو در اون کتاب معرفی بله. کردن، من اون کتاب رو خوندم، در جمعی بودیم، بعد یک جمع بزرگوارانی بودن، گفتن که این کتاب برای ما فرصت خوندن نداریم، چیکار بکنیم و اینا، اواخر دهه 80 و اینا بود، گفتم باشه من یه تلخیصی میکنم در اختیار شما میذارم که شما وقتتون کمتره بخونید، و من در مثلا یه حدود 70-80 صفحه اون کتاب رو یه خلاصه کردم، یعنی لب دیدگاه های دکتر دینانی رو در اون جزوه دادم، اون دوستان گفتم بخونید، یعنی هم خودم میخواستم یک تمرینی کرده باشم، هم دادم با دکتر دینانی هم که دادم، گفتن چقدر مثلا کار خوبی، تشویق کردنش. همون موقع به من گفتن که کتاب فلسفه و ساحت سخن رو بخونید.
بله.
یک کتاب قطور 500-600 صفحه‌ای بسیار سخت و عمیق، فقط مثلا در مقطع دکتری فلسفه میتونن اینو درک درستی ازش بکنن. بعد من خوندم و با آقای دکتر دینانی گفتم که آقای دکتر خب این از دسترس علاقمندان به فلسفه یه مقداری سخته،
دوره. بله.
دوره.
بله.
اجازه میدید من همون کاری که با هستی و مستی کردم اینجا هم گفتن بله مختارید شما، یعنی اجازه دادن در
درست
آوردم، دیدگاه های ایشون رو برجسته کردم، در آوردم، بند بندش کردم، بندهای کوتاه با ادبیات روانتری،
درست،
یعنی از اون ادبیات سخت فلسفی با یک ادبیات روانتری این رو در یک کتابی منتشر کردیم به اسم هستی و زبان،
درست،
نظری به جایگاه زبان در سلسله مراتب وجود. بعد خدمت ایشون تقدیم کردیم، ایشون گفتن که مرحبا، خیلی کار خوبی کردید، هر چیزی که من تو اون کتاب بزرگ خواستم بگم شما در این خلاصه گفتید، منتها با زبان ساده تری، و تشکرم کردن. اون کتاب اولی که خیام بود، گفتار حکیم شد، روزنامه اطلاعات چاپ کرد، این هستی و زبان رو هم روزنامه اطلاعات چاپ کرد. بعد من در طول این مدت یه تعدادی مقاله هم در آراء دکتر دینانی می نوشتم، گاهی اوقات در مجلات و روزنامه ها مقاله هایی می نوشتم. به این فکر افتادم که این تعداد مقاله ای که من نوشتم در مطبوعات و در مجله های علمی و تخصصی و اینا رو جمع بندی بکنم، یک جا به عنوان یک کتاب منتشر بکنم. اسم دنیای دینانی رو هم براش انتخاب کردم، به این عنوان که دنیای هر کسی در زبانش آشکار میشه یا در نوشته هاش.
بله.
اگر کسی میخواد این فیلسوف معاصر رو بشناسه باید به نوشته هاش مراجعه بکنه. و این کتاب رو هم روزنامه اطلاعات چاپ کرد، به نظرم کتاب مورد قبولی قرار گرفت، خود دکتر دینانی هم تایید کردن و الحمدلله اینم توفیقی بود که خداوند نصیب.
ان شاءالله که موفق و معید باشید. حالا اشاره فرمودید که این کاراتون رو بیشتر در روزنامه اطلاعات چاپ می‌کردید، یادی بکنیم از آیه دعای
رحمتشون کنه،
بزرگوار، بله، خدا بیامرزدشون، ایشون در زمینه فرهنگ،
بله،
نظر من خیلی
واقعا خدمتگزار بود، حوزه فرهنگ کشور،
همشهری من هستند، بله، و بودند، خدا بیامرز، و با برادر من هم کلاس بودند ایشون، بله، واقعا در زمینه فرهنگ خیلی
جایشون خیلی خالیه توی فضای فرهنگی و مطبوعاتی کشور.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر، توفیقی بود در خدمتتون بودیم و استفاده کردیم از صحبت‌های ارزشمند جناب عالی. البته باز برنامه‌های دیگری هم انشالله در خدمتتون باشیم، چون تألیفات شما همین چند موردی که اشاره فرمودید به هر حال نیست و بیشتر از این هست، در زمینه‌های دیگری هم بوده، و بعد به خصوص اصلا من سوالاتی در مورد نظر شما و دیدگاه شما در مورد ادبیات معاصر داشتم که می‌خواستیم با هم انشالله بحث بکنیم. حالا
انشالله فرصت
شر این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر در خدمتتون انشالله خواهیم
انشالله بود. سپاسگزارم از لطف شما.
بزرگوارید. به اتفاق آقای دکتر محمدزاده، سرکار خانم یوسفی، تهیه‌کننده خوبمون، تا میدان فرهنگ دیگر شما عزیزان رو به خداوند سبحان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
در وسمی نیاید چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی. دانی کدام دولت در وسمی نیاید، چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی. خرم تنی چه محبوب از در فرازش آید، چون رسنیک بختا بی مهنت سعالی. بعد از حبیب بر من نگذشت جز خیالش، وصف این کر ضعیفم نگذشت جز خیالی. سال و سال با وکنون در انتظارم، وکنون در انتظارم، روزی به قدر سالی، روزی به قدر سالی. این بلبل شب مشتاقان تاریک بود، اما نومید نباید بود از روشنی بامی.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.